رهایی از میراث خونین پدر قاتل.
خب تصور کنید با جامعه ای روبرو هستیم که بزرگترین تهدید برای بقایش اصلا دشمنان خارجی نیستند، بلکه راستش نیاز روانی و عمیق خود اوست برای تراشیدن این دشمنان. وقتی به اخبار پیچیده، این تیترهای ملتهب و بحرانهای پشت سر هم نگاه می کنید، تا حالا این حس به شما دست داده که ما انگار فقط داریم یک چرخه بی پایان را تکرار می کنیم؟
قطعاً خیلی ها این حس را دارن.
آره، انگار هر اتفاق جدیدی که در عرصه سیاست می افتد، صرفاً تکرار یک الگوی قدیمی است، فقط با لباسهای جدید. شما اخبار را می خوانید، تحلیل ها را می شنوید، ولی ته دلتان احساس می کنید مشکل خیلی فراتر و عمیق‌تر از تصمیمات چند تا سیاستمدار است.
دقیقاً. یا حتی فراتر از جابجایی قدرت در سطح منطقه.
آهان، دقیقاً همان.
انگار در یک بن‌بست نامرئی گیر افتادیم. ما در کاوش امروزمان قرار است دقیقاً به همین نقطه تاریک نور بتابانیم. چه می شود اگر این آشوب سیاسی فلج کننده‌ای که هر روز می بینیم در واقع یک سازوکار دفاعی باشد؟
یک مکانیزم عظیم ناخودآگاه.
بده. مأموریت ما در این دقایق این است که نشان بدهیم چیزی که امروز به عنوان بحران می شناسیم صرفاً یک چالش ژئوپلیتیک ساده نیست، بلکه یک گره کور تمدنی و روانشناختی است.
که البته ریشه های خیلی عمیقی هم دارد.
همینطوره. تمام این بررسی عمیق ما بر پایه ایده های بسیار متراکم و تکان دهنده ای بنا شده که در مقاله ای از عبدالرضا اجدری مطرح شدند. ما این منابع را کالبد شکافی می کنیم تا ببینیم زیر پوست این جامعه واقعا چه خبر است. بگذارید این موضوع را باز کنیم. اگر بپذیریم که بحران فعلی ما در ریشه یک بحران روانی و تمدنی است، این روان بیمار دقیقاً چه مختصاتی دارد؟
خب، اتفاقاً نقطه ورود بسیار درستی را انتخاب کردید. ببینید، خوانش این منابع به ما نشان می‌دهد که ما در یک تقاطع تاریخی به شدت حساس ایستاده ایم.
و نه آن تقاطعی که اخبار روزمره مدام توی سر ما می‌کوبند.
دقیقاً نه. مسئله اصلی اصلاً این نیست که ساختار سیاسی چطور و با چه ابزارهایی دارد اداره می شود. مسئله این است که یک جامعه در اعماق روانی جمعی خودش دارد چه تصمیمی می گیرد.
یعنی بین چه گزینه‌هایی گیر کرده؟
هسته اصلی این بحران تقابل بین دو مسیر کاملاً متضاد و آشتی ناپذیر است. اینکه آیا این جامعه قرار است همچنان در مدار منطق انتقام، خشونت و آتش مرگ باقی بماند،
یا اینکه اراده ای برای حرکت به سمت قانون شکل می گیرد.
آفرین، پذیرش قانون، محدود کردن قدرت و یک نظم متمدنانه. چیزی که این تحلیل را به شدت متمایز و جذاب می کند، این است که ساختار حاکم را صرفاً یک دولت یا چند تا بوروکرات نمی بیند.
پس چه می‌بیند؟
این ساختار در این نگاه در واقع تجسم بیرونی و کالبد فیزیکی یک روان بیمار جمعی است. ما با یک نهاد اداری طرف نیستیم.
پس با یک الگوی روانی طرفیم.
بله، تبلور یک الگوی روانی بسیار کهن که تمام خشت‌هایش بر خشونت، سرکوب و یک ترس باستانی بنا شده.
میدانی این توصیف شما از روان بیمار جمعی من را یاد یک تصویر خیلی آشنا می اندازد. پس یعنی مشکل ما فقط عوض شدن آدم هایی که روی صندلی قدرت نشسته اند نیست.
اصلاً خیلی فراتر از آدم هاست.
اگر بخواهم این را برای شنونده ملموس تر کنم، شبیه یک خانواده به شدت سمی می ماند. فرض کنید در این خانواده یک پدر بسیار خشن، مستبد و بیرحم هست که مدام فرزندش را تحقیر می کند.
هویتش را می گیرد و سرکوبش می کند.
دقیقاً، کتکش می زند. حالا این فرزند بزرگ می شود. تمام زندگی این بچه در یک آرزو خلاصه شده. اینکه پدرش را از بین ببرد. ولی فاجعه خاموش دقیقاً آن لحظه رخ می دهد که موفق می شود.
وقتی پدر را از میدان به در می کند.
آره، وقتی این کار را می کند، خودش دقیقاً لباس همان پدر را می پوشد. می نشیند روی همان مبل و شروع می کند به اعمال همان خشونت بر بقیه.
یعنی جای ظالم و مظلوم عوض می شود.
بده، شلاق زن و شلاق خورده جایشان عوض می شود. اما خود چرخه خشونت با قدرت تمام سر جایش می ماند. آیا منظور از این گره تمدنی گیر افتادن در چنین چرخه است؟
راستش این استعاره خانواده سمی مکانیزم روانی این بحران را به روشن‌ترین شکل ممکن نشان می دهد. چیزی که اینجا به شدت جذاب است این است که تحلیل ما برای توصیف این پدر مستبد از مفهوم پدر قاتل استفاده می کند.
پدر قاتل. عجب ترکیب سنگینی.
خب بیایید این را بشکافیم. در یک ساختار سالم و متمدنانه، اقتدار پدری یا همان قانون حاکم بر جامعه ضامن زندگی است. قانون شکل می‌گیرد تا انسان‌ها در امنیت و آزادی زندگی کنند.
درسته، تا بتوانند آینده را پیش بینی کنند.
دقیقاً. اما این پدر قاتل ضامن زندگی نیست. او در واقع مدیر مرگ است.
مدیر مرگ؟ یعنی قدرتش را از دادن زندگی نمی‌گیرد؟
نه، این نوع قدرت منحصراً با تزریق ترس از نابودی مطلق حکومت می‌کند. با تهدید مداوم گرفتن جان از جامعه فرمانبری می‌خرد و اینجا بزرگترین هشدار این بررسی خودش را نشان می‌دهد.
چه هشداری؟
اینکه هولناک‌ترین سناریو فقط این نیست که این سیستم سادیستی پا بر جا بماند. خطر خیلی عمیق‌تر این است که ساختار فرو بپاشد. اما در غیاب یک قانون مدنی غیر شخصی، یک پسر انتقامجو پیدا بشود.
که دقیقاً بیاید بنشیند روی همان صندلی آغشته بخون.
دقیقاً.
پس در واقع ما با خطر انتقال قدرت از یک پدر مخوف به یک وارث خشمگین روبرو هستیم. پسری که به جای ساختن یک دنیای جدید فقط میراث‌دار همان منطق خشونت می شود.
بله، فقط کلید سلول جا به جا می شود.
آره، اگر فقط جای جلاد و قربانی عوض بشود، ما عملاً از زندان روانی خودمان فرار نکرده ایم. فقط کلید را از زندانبان گرفته ایم تا خودمان بقیه را حبس کنیم.
ویمبار به اسم انتقام مقدس.
با این منطق پس معنای واقعی بلوغ سیاسی چیست؟ یعنی پیشرفت واقعی توانایی ما در سرنگون کردن و کشتن ظالمان نیست؟
ببینید، بلوغ دقیقاً از نقطه‌ای شروع می شود که ما دست از این توهم قهرمانانه برداریم. اگر ما صرفاً حاکم را به زیر بکشیم، اما همچنان حق اعمال خشونت شخصی و میل به کشتن را در وجود خودمان نگه داریم،
هنوز در همان مرحله بدوی گیر کردیم.
درسته. بلوغ روانی و تمدنی فقط زمانی رخ می دهد که جامعه بتواند قانون غیر شخصی سرد و بی‌طرف را جایگزین انتقام شخصی کند.
قانونی که حق کشتن را از همه می گیرد.
از همه، حتی از تک تک افراد جامعه. حتی به نام عدالت یا خونخواهی. تا وقتی جامعه نتواند این غریزه انتقام را خلع سلاح کند و آن را به یک دادرسی عمومی واگذار کند، پیشرفتی اتفاق نیفتاده. تغییر چهره ها مهم نیست. تغییر منطق مواجهه با قدرت مهم است.
خب، اینجا همان جایی است که داستان واقعا جالب می شود. اگر این منطق تا این حد ویرانگر است، یک سؤال خیلی اساسی پیش می آید. یک سیستم چطور می تواند فقط با زور سرنیزه و زندان دهه ها دوام بیاورد؟
سؤال فوق‌العاده است.
بله. یعنی عقل سلیم می گوید اگر فشار از یک حدی بگذرد، جامعه منفجر می شود و این پدر قاتل را نابود می کند. اما منابع ما اینجا به یک مفهوم به شدت تاریک اشاره می کنند.
بله، مفهومی که معادلات را به هم می ریزد.
می گویند این فقط زور نیست که سیستم را سر پا داشته. یک همدستی عجیب و پنهان در کار است. انگار جامعه یا همان پسر برای بقای خودش دست به یک تبانی کثیف می‌زند. این تبانی چطور شکل می‌گیرد؟ جامعه چطور با قاطر خودش شریک می‌شود؟
رسیدیم به یکی از پیچیده‌ترین لایه‌های تحلیل. برای درک این همدستی، باید روانشناسی بقا را بشناسیم. در این روان جمعی، پسر که همان نسل جدید است، خیلی زود می‌فهمد که رویارویی مستقیم با این اقتدار یعنی مرگ حتمی.
چون پدر قاتل هیچ رقیبی را تحمل نمی‌کند.
دقیقاً. پس پسر به جای مبارزه علنی به یک سازوکار دفاعی ناامید کننده پناه می‌برد. تصمیم می‌گیرد برای فرار از کشته شدن با ماشین کشتار پدر شریک بشود.
چطوری؟ یعنی در واقعیت این چطور اتفاق می‌افتد؟
بگذارید با اسطوره‌ها مثال بزنم. تراژدی رستم و سهراب را یادتان هست؟ سهراب پیش از آن که هویتش را تثبیت کند، به دست پدرش کشته می شود. پسر امروز برای اینکه به سرنوشت سهراب دچار نشود، خشونت سیستم را هدایت می کند سمت یک قربانی مشترک.
صبر کنید. اینجاست که ابعاد فاجعه روشن‌تر می شود. یعنی پسر می گوید، من را نکش، بیا با هم یک نفر دیگر را قربانی کنیم تا تو احساس اقتدار کنی و من هم زنده بمانم. و آن قربانی مشترکی که در این تبانی می شود، گوشت قربانی چیست؟
عنصر زنانه و مادرانه. تحلیل نشان می دهد، نهادهایی مثل حجاب اجباری صرفاً یک قانون پوشش یا دستورالعمل اداری نیستند.
پس چه هستند؟
اینها تجلی فیزیکی همین ساختار دفاعی‌اند. پسر، برای اینکه حق نفس کشیدنش را از این سیستم بخرد، به صورت نمادین در سرکوب زنانگی با حاکم شریک می شود.
یعنی توافق می کنند که زن را مهار کنند.
بله، در این هم دستی شوم. زن به عنوان یک سوژه اقواگر و خطرناک تعریف می شود که باید بی ارزش بشود. پسر با پذیرش این سکوت و مشارکت در این انقیاد، خشم ساختار را از روی دوش خودش بر می دارد.
و هدایتش می کند. مستقیم سمت زنان.
سیستم هم بدون اینکه هزینه رویارویی با کل جامعه را بدهد، چرخه سادیستی خودش را بازتولید می کند.
دقیقاً. بقا به قیمت سرکوب دیگری.
شما که دارید این تحلیل را می شنوید، یک لحظه به عمق این فاجعه در زندگی روزمره فکر کنید. چقدر دردناک است که بقای یک بخش از جامعه، یعنی نسل پسران، به قیمت انقیاد و تحقیر بخش دیگری تمام شود.
بده، انگار مالیات زنده ماندن را دارند پرداخت می کنند.
آره، مالیات حق کار کردن، حق راه رفتن در خیابان را با قربانی کردن استقلال نیمی از جامعه می دهیم. این فقط یک ظلم حکومتی نیست، یک تبانی اجتماعی است. تا وقتی این تبانی شکسته نشود، ما حتی یک قدم هم به سمت بلوغ نرفته ایم. اگر یک قدم جلوتر برویم، می بینیم چرا شکستن این تبانی پیش شرط هر تغییری است. تا وقتی پسر در این انقیاد شریک است و منافعش را از سرکوب زنانگی تأمین می کند،
هر انقلابی فقط تکرار همان پدر در لباس جدید است.
دقیقاً، بدون مواجهه با این شرم تاریخی، ما هرگز نمی توانیم به یک نظم قانون مدار برسیم.
خب وقتی آدم این فاجعه روانی را می بیند، ناخودآگاه دنبال یک راه نجات سریع می گردد. ذهن دنبال میان بر است. مثلا سؤالی که خیلی ها می پرسند این است که چرا نمی توانیم مثل آفریقای جنوبی عمل کنیم؟
آهان، مدل نلسون ماندلا.
آره، همان مدل آشتی در پایان آپارتاید. یک کمیسیون حقیقت و آشتی راه بیاندازیم. ظالمان اعتراف کنند، قربانیان ببخشند و از این چرخ عبور کنیم. اینطوری حمام خون راه نمی افتد. چرا نمی شود این کار را کرد؟
جذابیت مدل ماندلا غیر قابل انکار است. ولی اگر این موضوع را به تصویر بزرگتر وصل کنیم، می‌بینیم که نویسنده به شدت هشدار می‌دهد. تقلید ساده لوحانه از این مدل برای ایران نه تنها کارساز نیست، بلکه یک تله ویرانگر است.
چرا؟ مشکلش چیست؟
چون آنجا علارغم جنایات، یک فراخود سالم و یک ارزش مشترک، چیزی مثل مفهوم اوبونتو وجود داشت
که می توانستند تفاوت درست و غلط را تشخیص بدهند.
بله، اما تحلیل نشان می دهد در جامعه ایران ما اصلاً مرجع اخلاقی یک پارچه نداریم.
خب بگذارید این را روشن تر کنیم. وقتی می گویید فراخود یا وجدان اخلاقی ما کار نمی کند، یعنی چه؟ چه اتفاقی در روان ما افتاده؟
ببینید، تصور کنید صدای وجدان در ذهن جامعه به جای اینکه راهنما باشد به دو صدای کاملاً متضاد و بیمار تجزیه شده. فراخود جمعی ما دو تکه و فلج است.
این دو صدا چه هستند؟
یک سمت ما تصویر یک مادر آرمانی اما قربانی شده را داریم. نماد سنت و گذشته که مدام حس گناه می دهد و می گوید من خودم را فدای تو کردم. این صدا هر میل به زندگی و استقلال را خیانت می داند.
وای چه بار روانی سنگینی. و صدای دوم؟
سمت دیگر صدای همان پدر قاتل را داریم. اقتداری که فقط با ترس از نابودی مطلق حضور دارد و اطاعت کور می خواهد. روان جمعی بین این دو گیر افتاده. شرم در برابر مادر و ترس در برابر پدر.
پس در بستری که اخلاقش روی شرم از زندگی و ترس از مرگ بنا شده، اصلاً مفهوم فردیت شکل نمی گیرد.
درسته، فردیتی نیست که حالا بخواد منجر به بخشش یا اعتراف بشود.
چقدر این تصویر دقیق است؟ پس اگر بخواهیم با تقدید از ماندلا زودتر سراغ آشتی برویم، در واقع داریم یک نمایش سیاسی توخالی اجرا می کنیم. چند تا مهره رده پایین قربانی می شوند که بگویند عدالت اجرا شد.
اما آن ماشین تولید کننده خشونت
با آن هم دستی عمیق برای سرکوب زنانگی دست نخورده باقی می ماند. این خیلی وحشتناکتر است، چون جامعه فکر می کند درمان شده، در حالی که ما فقط روی یک قده بدخیم یک چسب زخم رنگی زدیم.
و این چسب زخم مانع جراحی واقعی می شود. مدل آشتی حقوقی به تنهایی آن ساختار سادیستی را درمان نمی کند. نتیجه گیری این است که گذار ما باید ماهیتی روانشناختی و درمانی داشته باشد، نه فقط تغییر رژیم.
خب، اینجا می خواهم وکیل مدافع شیطان بشوم، چون می دانم شنونده الان پیش خودش چه می گوید. ممکن است بگوید، شما نشسته اید حرفای قشنگ می زنید، ولی وقتی سایه ی جنگ واقعی روی سر کشور است، وقتی اقتصاد دارد می پاشد، حرف زدن از بلوغ روانی یک تجمل روشنفکرانه است. اولویت اول تا سوم، فقط بقاست، نه روانکاوی.
این قوی ترین ایرادی است که می شود گرفت.
آره دیگر، وقتی خانه دارد می سوزد. کسی درباره روانشناسی معمار بحث نمی کند.
بله، ظاهرش خیلی منطقی است، ولی منابع ما اتفاقاً پاسخ شگفت‌انگیزی برای این دارند. پاسخشان این است که شما جای علت و معلول را عوض کرده اید.
یعنی چی؟
این وضعیت اضطراری و تهدیدات خارجی بلای آسمانی نیستند که از بیرون تحمیل شده باشند. این شرایط بحرانی در واقع سوخت اصلی و دلیل وجودی این ساختار روانی اند.
منظورتان این است که خودش این بحرانها را می خواهد؟
بله، این روان پارانویایی برای توجیه وجود خودش به یک دشمن ابدی نیاز دارد. او بحران را مدیریت نمی کند. بحران را تولید می کند تا خودش را ضروری جلوه بدهد.
عجیبه، یعنی سیستم تعمدن این شرایط فاجعه بار ژئوپلیتیک را بازتولید می کند تا در داخل دهانها را ببندد.
100%. به منطق این قدرت نگاه کنید. در جهان مدرن، سیاست یعنی پذیرش محدودیت. اما منطق این پدر قاتل، سلطه مطلق یا نیستی است. برای این سیستم، صلح پایدار و مذاکره حکم مرگ را دارد.
چون اگر دشمنی نباشد، بهانه‌ای برای سرکوب ندارد.
آفرین. آن وقت باید در برابر قانون پاسخگو باشد و اقتداری که خودش را مطلق می‌داند نمی‌تواند پاسخگو باشد. پس مدام در چرخه تولید دشمن مقدمات نابودی خودش را در صورت نبود دشمن امری محتوم می‌داند.
پس وضعیت استراری استراژی بقای اوست، نه مشکلش. دقیقاً همین است. پس وقتی ما از ترس جنگ می‌گوییم بیایید فعلا قانون را فدای امنیت ملی کنیم، دارین دقیقاً با پای خودمان در تله‌ای می‌افتیم که او برای ما پهن کرده.
بله، داریم به بازی روانیش مشروعیت می‌دهیم.
پس اولویت دادن به امنیت به بهانه استقرار راه نجات از آتش نیست. تضمین کننده تداوم همان سیستمی است که هیزم در آتش می‌ریزد. تنها چاره این است که در داخل به یک نظم قانون مدار برسیم. تا در داخل قانون حاکم نشود، در خارج صلحی نداریم.
نکته کلیدی همین است. سرنوشت این جامعه در میدانهای نبرد تعیین نمی شود. این سرنوشت فقط در یک گذار درونی تعیین می شود. انتخاب بین دو نوع قدرت.
چه قدرت هایی؟
یکی قدرت شکننده و خود ویرانگر که گرفتار غریزه مرگ است و مدام بحران می آفریند و آن یکی قدرت پایدار و قانون مدار که نیروهای ویرانگر درونیش را مهار کرده. ما باید بین بردگی روانی و بلوغ یکی را انتخاب کنیم.
پس ما به جای تغییر دکوراسیون باید فونداسیون این خانه روانی را از نو روی پایه قانون بریزیم. این گفتگو واقعاً زاویه دیدی به ما داد که با تحلیل‌های سطحی سیاسی خیلی متفاوت است.
بله، سعی کردیم روانشناسی تاریک پشت پرده را باز کنیم، دقیقاً.
خب، به همان چرخه بی پایان اخبار نگاه می کنید، یک سؤال خیلی سخت و شخصی باقی می ماند. سؤالی که تمام این بحث ها ما را به آن می رساند.
از خودتان بپرسید، اگر فردا تمام ساختارهای قدرت بیرونی فرو بریزند، آیا ما در خلوت ذهنی خودمان آمادگی این را داریم که از خیال پردازی شیرین انتقام دست بکشیم؟ آیا حاضریم تفنگ عدالت شخصی را زمین بگذاریم تا یک قانون بی‌طرف حکومت کند؟ یا اینکه بیان که اعتراف کنیم، ترجیح می‌دهیم روی همان صندلی خون‌آلود بنشینیم و تا ابد آینه ی تمام نمای همان پدران قاتل خودمان باقی بمانیم؟ به این دوراهی سخت فکر کنید.